اتاقی در حومه خاطرات از شبکه رادیوی ورزش رو میشنوید که میهمان گرانقدر این برنامه ما جناب روح‌پرور از پیشکسوتان و مربیان رشته ورزشی کاراته هستند. آقای روح‌پرور، تا اینجا پیش آمدیم که به باشگاه خور آمدید و در خدمت آقای وارسته از مربیان پیشکسوت کاراته به آموزش پرداختید. من خواهش می‌کنم بفرمایید که اولین موردی رو که آیه وارسته براتون مطرح کردن چه بود؟ فلسفه کاراته بود یا حرکاتی بود که به هر حال میشد از خودتون دفاع کنید و اون کلمه فتح رو که فه فاصله و ته تامین و حمله در کاراته هست در نظر داشته باشید؟
ما قبل از اینکه آقای وارسته تو ایران بیا سال 1347 باشگاه رو بگیره، باشگاه هورو و تمریناتشو ادامه بده، ما همون باشگاه آتشنشانی زیر نظر با پسردایی من که آقای شیرزاد باشه زیر نظر آقای محمد ماشینچیان کار میکردیم.
بله.
بعد یه مقدار آشنایی داشتیم و کارتر رو شناخته بودیم، ولی اسماشو ما فارسی میگفتن اون موقع، نه به صورت ژاپنی. بعد گفتن آقای وارسته اومده که توی ژاپن بوده، دورهشو دیده و ایشون کلمات ژاپنی به کار میره و تخصصش بالاست. ما اومدیم به اتفاق خود پسردایی اومدیم باشگاه هو و ایشون آقای وارسته دو تا بیشتر کلاس نداشت، یکی تو باشگاه هور بود، یکی هم باشگاه چهارراه قصر، باشگاه مال ارتش بود.
بله.
اونجا داشت، یه روز اینجا میومد یه روز اونجا. ما اومدیم اینجا دیدیم و خوشمون اومد، ولی صحبتی نکردیم. بعد پرسیدیم که دیگه کجا کلاس داری؟ گفت یه دونم چهارراه قصر دارم. بعد ما دوباره یه روز اومدیم چهارراه قصر، اونجا وایسادیم، گفتیم ما می‌خوایم بیایم. گفت خونه‌تون کجاست؟ گفتم من شاب‌دلزیمه، پسرزاییم هم خیابون امام حسین بودش. بعد گفت شما بیاین همون هور تمرین کنیم بهتره،
نزدیکتر.
بله، ولی اول ببینم که شما کار کردین. گفتیم آره ما یه مقدار کار کردیم. گفت خب یه چند تا ضربه بزنیم ما ببینیم، شما ببینیم چقدر در چه سطحی هستین. می‌خوام بهتون مثلا کمربندی که می‌خوایم بدیم شروع کنیم، ببینیم شما تا چقدر کار کردی. صحبت کرد، ما هنوز اسم مایگری رو بلد نبودیم، سوکی رو بلد نبودیم. بله. فقط می‌دونستیم ضربه مشت و لگد بعد بزنیم. گفت خب بزنیم مایگری. ما یه نگاه کردیم به همدیگه، گفتیم مایگری چیه؟ ما حالا که نمیدونیم. بعد گفت اینه میگه مایگری. گفتیم خب اینو بلدی، ما میزنیم. زدی. بعد گفت حالا سوکی بزنی. گفتم سوکی؟ حالا کدوم سوکی؟ بعد گفت این سوکیه. ما زدیم، ما خوب میتونیم بزنیم.
حرکت دورانی
ما شما اسمش بلد نیستیم، ولی حرکاتو یاد گرفتیم. گفتیم بله. گفت بس بهتره که شما بیاین همون باشگاه هور، از جلسه دیگه بیاین اونجا تمرین کنیم. ما شروع کردیم یک سالی اونجا، ولی من چون راه میز مقدار دور بود و از شهر اومدن رفتن مشکل بود، ولی پسردایم نزدیکتر بود، ایشون مرتب تمرین میکرد، من سعی میکردم در سال 6 ماهه بیام اون موقع. بعد 6 ماه زمستون بود، هوا بارندگی بود، برام مشکل بود و به درسم لطمه میخورد، نمیومدم. ولی پسردایم رسید به مرحله کمربند مشکی، من تازه شده بودم سبز.
بله.
بعد دیگه از اونجا ادامه دادیم، اومدیم سال 1152 اومد باشگاهش از هور اوورد خیابون استاد مطهری، یک کوچه هست به نام کوچه گلریز. بعد ما هم با پسردایم اومدیم اونجا، یه مدتی اونجا کار کردیم تا اینکه پسردایم یه مقدار مشکلات رفت آمد براش پیش اومد و دیگه خودش هم استاد شد و اومد یه باشگاهی رو توی تهران پارس افتتاح کرد که منم طبیعتاً به اتفاق ایشون اومدیم با ایشون ادامه دادیم. تا این سال 1154 درخواست کرد که تغییر رشته بده، سبکی به نام سبک کاراته بود به نام کیوکوشینکای.
بله.
کیوکوشینکای بنیانگذارش سوسای اویاما بود که ایشون اولی مسابقاتشون سال 1975 میلادی در ژاپن برگزار کرد و ما اون فیلمو چون دیدیم، خیلی فیلم خوب و مبارزات سنگین و قوی بود، ما اومدیم سبک کیوکوشین رو ادامه دادیم که درخواست توسط پسردایی من آقای شیرزاد، درخواست دادن به آقای اویاما که ما نماینده این سبک در ایران بشیم.
بله.
ایشون برای اینکه ما بتونیم اون سبک رو آشنا بشیم، نماینده خاورمیانش ابو خزر بود که یکی از مربیان اون موقع به نام آقای عبدالسلام یاسین رو اعزام کرد به ایران و ما در سال 1954 زیر نظر اون به صورت تمرینات مداوم سبک کیوکوشین رو ادامه دادیم و ایشون یک سال به عنوان مربی در این باشگاه فعالیت کرد.
حالا رو فرمود در اون زمان که تمرین میکردید فرمودی سال 50 تا سال 52 چه تعداد میومدن برای کاراته و با توجه به اینکه خب ورزش روز اون زمان بیشتر کشتی و فوتبال و اینطور چیزا بود،
درست
از نظر کمیت تعداد قابل قبولی به سوی این رشته میومدن یا خیر؟
بله خوشبختانه چون ورزش رزمی تازه پا گرفته بود در ایران و علاقمندان زیادی رو پیدا کرد برای خودش و همون موقع شاگردان زیادی اومدن از پیشکسوتانی که امروز ما اونها رو در صحنه ورزش داریم میبینیم، هم به عنوان مربی دارن جوانها رو آموزش میدن، همین که اون زمان از این بچه ها خیلی هاشون تو مسابقات جهانی توی فرانسه و حتی توی ایران که برگزار میشد این اساتین مقام داشتن و شرکت میکردن و ما شاهد مثلا قهرمانی کشور ایران و اون جوانها بودیم. واقعا اون موقع یه اشتیاق خاصی بود این ورزشکارا که کار میکردن. اولین چیزی که تو ورزش رزمی مهمه همون تواضع و احترام هستش که همه اولین چیزی که اونجا یاد میگرفتن احترام بود
که برمیگرده به همون فلسفه بله. این رشته ورزش
بله خیلی مهمه که همون دیسیپلینش این یک ورزش ارتش میمونه، انگار که یه سرباز ارتش هستی، بعد اون ضوابط و اون قوانین و قوانین رو بعد رعایت بکنی، در این حال همینقدر که قوی میشدی افتادگی و تواضع و فروتنی در کنار این ورزش بود.
بله. حالا من یادم هست در یکی از خاطرات که بله. تقریبا خود آقای وارسته ظاهرا با 23 نفر درگیر شده بودند و همچی چیزی شنیدم، نمیدونم تا چه حد واقعیت داشت که
درگیریشون بیرون بود.
بیرون بوده.
بله این
دو مورد هم
یکی دو مورد این اتفاق افتاده بود تو خیابون که حتی یه جا آقای وارسته خیلی عصبانی و خیلی ناراحت بود، مجبور شد با مشتش توی ماشین بزنه، نزنه به اون شخص به اون افراد نزنه. خب یکی از چیز مهم قسم خوردن در ورزش کاراته هستش که شما باید سعی کنی از ضربه های خودت به عنوان دفاع از خودت تو خیابون به کسی به کار نبری.
بله.
تا اونجایی که امکان داره سعی کنی از این ضربه ها که یاد میگیری و قدرتش زیاد هست خدا نکرده اتفاقی بیفته برای کسی استفاده نشه در حد
اگر لازم. بشم خدا نکرده به عنوان قتل عمد حساب
بله بله, بله به هر صورت همینطور بود. ایشم هم سعی میکرد که اون نیرو و اون قدرتش رو روی ماشین پیاده کرد که بله. چون تو با ماشین پیچیده بودن جلوشون مثلا درگیری ایجاد شد.
بله. خب شما پسر داییتون همچنان ادامه دادن و هنوز هم دارن کار میکنن یا نه؟
بله راید. ایشون هم همینطور ادامه دادن، خودشون دیگه نمایندگی کیوکوشین رو گرفتن بعد از اینکه یک سال آقای عبدالسلام یاسین آموزش داد، بعد دیگه خودشون رفتن ژاپن دوره رو دیدن، برگشتن دوره در همون باشگاه تهران پارس که خیابون سر 50 بود
و شما هم بهشون کار
بله ما هم بهشون کار کردیم تا سال 1355. من چون شهر ری بودم دورم رو کامل گذرانده بودم و مربی شدم، یه باشگاهی رو در شهر ری، باشگاه رزمی که تا حالا اون موقع نبود، اولین باشگاه رزمی رو من در شهر ری تأسیس کردم.
بله. خب بعد از یه فاصله کوتاه میپردازیم به فعالیت شما در این باشگاه و مسابقات که احتمالا پشت سر گذاشتید، قهرمانیه که به دست آوردید و خاطراتتون از این رقابت.
بله خواهش میکنم.
جناب روپرور به سال 1355 رسیدیم. بله. در این فاصله با توجه به مسابقاتی که احتمالاً برگزار میشد، حالا بله. چه در سطح آموزشگاه ها که در دبیرستان بودید، چه به صورت آزاد و انتخابی تیم ملی و یا مسافرت های خارج از کشور، در چه تعداد از این مسابقات شرکت کردید، چه مقام هایی به دست آوردید و احتمالاً خاطراتی که از سفر دارید با چه کسانی بوده؟
بله، خدمتون عرض کنم که ما 1355 که کاراته رو به عنوان مربی توی شهر باشگاه ورزشی سیمان ری شروع کردم.
بله.
که بعد از اون در اون سالهای 55 تا 56 تا 57 ما تالاس شاگردای خیلی مبتدی بودن، در حدی نبودن که مسابقات بدن و خودمونم شرایطی ایجاد نشد که اعزامی داشته باشیم توی این مدت تا سال 1157 که انقلاب شد و ما برای اینکه بتونیم ادامه این رشته رو در اینجا داشته باشیم، باشگاه سیمان ری رو با همکاری اون بخش کارگری سیمان ری ما هماهنگی کردیم و حاج آقا غیوری نماینده ولی فقیه در شهر ری بودن.
بله.
که اون باشگاه رو با ما کمک کردن، ما هم تونستیم اون باشگاه رو برای جوانها ادامه کار بدیم و بعد از این که تو اون منطقش باشگاهم خیلی کم بود رزمی ولی خیلی علاقه من داشتش اونجا، همونطور که مستظر هستید شهر یه ورزشکارهای خیلی قوی و قهرمان پرور داره که در هر رشته که همین والیبال بچه هایی که اون موقع در اونجا کار میکردن جزء تیم ملی قرار گرفتن و خوب رشد کردن و بچه های رزمی همینطور، بچه های
کشتی
هم همینطور، واقعا والیبال و اینا، فوتبال میدینی که بله اینا همه از بچه های شهره بودن و استعدادهای خوب و واقعا میشد از اینا انتخاب کنیم برای آینده، برای بچه هایی که مثلا میتونن برن مقام بیارن، افتخار آفرین بیارن. ما شروع کردیم فعالیتمون رو در اون سال انجام دادیم. در سال 1358 دیگه ما این باشگاه رو قشنگ کاملا راه اندازی کردیم و شروع کردیم به برگزاری مسابقات باشگاهی. بله. باشگاه شهره ما اون موقع امکانات زیادی نداشتیم، حتی کفمون دوشکی وجود نداشت، رو سیمان کار میکردیم.
درست.
و بچه هم واقعا علاقمند و تمرینات مداوم که بچه های ما میبردیم باشگاه های استانی و باشگاه های استان تهران، واقعا همه مقام میبردن و به نام معروف شده بود باشگاه سیمان ری که اینا واقعا خیلی قوی هستن و خوب ما روی اینا برنامه‌ریزی کردیم و آماده کردیم، اینها تونستن در مسابقات قهرمان کشوری هم مقام بیارن.
بله. الان میتونید چند تا از این عزیزان رو نام ببرید که بعدا به تیم ملی را پیدا کردن یا در مسابقات مختلف شرکت کردن؟
بله، در همون سال ما روزای فردش من اونجا کلاس داشتم، روزای زوجش هم کلاس تکواندو بود که این. بله. دوتا رشته در شهره پایه‌گذاری شد که آقای سعید مهمن مربی تکواندو بود در اون باشگاه که آقای حادثایی
از مربیان آقای افلاکی
و بله بیباک و حجت طرب‌انگیز و فیروز اسبقی و اینا بود و همچنین خود حادثایی اومدن اونجا شروع کردن و در اون بخش تکواندو اونها جزء کسایی که قهرمان شدن. در بخش کاراته هم ما فعالیتی کردیم، آقای حمید مولایی، آقای مصطفی غلامعلی، آقای اینا کسایی بودن که چون در رشته کاراته مسابقاتش هنوز به صورت استانی برگزار میشد و اعزام نداشتیم، اعزام نشد، فقط در سال 1363 اولین اعزام ما ژاپن بود که
بله.
ما بین این همه کاراته کار مسابقه قهرمان کشوری رو در سال 1359 در سالن شهید افراسیابی برگزار کردیم توسط آقای شیرزاد و اعضای کمیته فنی اون رشته در اون سال و نفرات برتر این دوره از مسابقات رو برای کشور ژاپن انتخاب شدن که اولین اعزاممون تونستم برم برای مسابقات ژاپن و سه تا مدال نقره و یه تونم مدال برنز، یه تونم مدال طلا به دست آوردم.
کار سنگینی هم
بله واقعا هم خیلی سنگین بود، چون اولین تجربه بود در سال 1959 به 63 داشتم میرفتم اونجا و انتظاری هم نداشتن که بچه ها قهرمان بشن، چون کشورهای دیگه قبلا هم کار کردن. ولی بعد از اون دیگه ما سال 1365 من به توسط دوتا از اساتید بود که الان خودشون رئیس سبک هستن، برای اینکه بتونیم ارتقای درجه بگیریم گفتم یا باید بریم ژاپن یا باید بریم اروپا شما ارتقا بگیریم.
بله.
ما با برنامه‌ریزی که با سازمان تربیت بدنی اون موقع که الان به نام سازمان تربیت بدنی بود هماهنگی کردیم و طریق فدراسیون سه نفر ما اعزام شدیم به کمپ تابستانی و مدرسه تابستانی هلند، که همواره حدود 200 نفر از مربیان سراسر جهان، حدود 35 تا کشور در ورزشگاه آرهم که در روتردام بود. بله. ما رفتیم اونجا شرکت کردیم و تونستیم هم ارتقای درجه پیدا کنیم. هم زمانی بود که اون موقع زمان جنگ بود که ما در اونجا که بودیم مربیای اونجا نسبت به ما دیدشون اول منفی بود، متاسفانه میگفتن، چون فکر میکردن که ما حمله کننده هستیم، آغازگر جنگ هستیم، در صورتی که ما داشتیم دفاع میکردیم از میهن عزیزمون. اینا وقتی با برخورد ما و اون اخلاق ما و تواضع ما متوجه شدن، آخرشون گفتن، همشون اومدن اقرار کردن، گفتن ما اشتباه میکردیم نسبت به ملت ایران، در صورتی که شما واقعا نشون دادین که شما آدمای بی‌طرف هستین و حقتونه که دفاع کنین، ما اشتباه میکردیم، و به نفع ما به صورت مثبت نگاه کردن که نامه رو همه اون کسایی که اونجا بودن و اساتین اونجا و رئیس سازمان جهانی اروپا که آقای هالندر بود، یه نامه رو تایید کردم برای مسئولین زیرربط کشورمون که نسبت به ما سه نفر و دیدشون نسبت به ما عوض شده بود، اون نامه رو به ما دادن و ما برگشتیم، تونستیم اطلاعاتی که به دست آورده بودیم هم از نظر فنی و هم از نظر سطح کیفی نسبت به آموزش جوانامون که در ایران نمیتونستن اعزام بشن و حتی مسابقات جهانی خوب برگزار نمیشد، تونستیم یه ارتقای سطح فنی بالای رو برای این دانش آموزامون داشته باشیم.
بله. خب انشالله در سوال بعدی بعد از یه فاصله کوتاه میپردازیم به میتونیم بگیم اشاعه ورزش‌های رزمی. بله. و بالاخص کاراته و تکواندو.
بله.
که مقارن بود با همون 8 سال دفاع مقدس ما و رشد چشمگیری که جوانان ما داشت.
همینطور. بله. متشکرم.
خب آقای روپرا، بپردازیم به سالهای 59 تا 67 که واقعا گرایش جوانان ما به سوی برخی از رشته های رزمی مثل کاراته، مثل تکواندو یا جودو یا رشته های دیگر افزایش پیدا کرد، و جالبه که میتونیم بگیم یک شبه ره 100 ساله رو خیلیشون طی کردن.
بله.
دید خود شما در این زمینه چیه؟ خود شما تا چه حد تونستید جوانانی رو پرورش بدید که به هر حال با توجه به اینکه ما در 8 سال دفاع مقدس بودیم، این جوانان بتونن در خطوط مختلف جبهه ها هم به یاریمون بشه؟
بله. متشکرم. خدمت من عرض کنم، من قبل از اینکه اشاره بکنم به مسائل جوان آموزش و جوانها، در سال 58-59 ما فدراسیون کاراته هنوز شکل نگرفته بود. اون موقع 3 فدراسیون که سرپرست، هر کدوم یه سرپرست هست، مثل فدراسیون جودو، فدراسیون کاراته، فدراسیون تکواندو، اینا زیر نظر حاج آقا مهرآیین رئیس فدراسیون ورزش های رزمی بود که
بله.
ما اومدیم اون موقع سال 59-60 این 3 فدراسیون رو یواش یواش اومدن
تفکیک
کردن. فدراسیون کاراته رو دادم به آقای مهدوی، فدراسیون تکواندو رو دادم به آقای قمی، فدراسیون جودو رو دادم به خود حاج آقا مهرآیین که دبیرشون، بله، زحمت زیادی کشیدن. دبیرشون هم اون موقع به عنوان سرپرست جناب استاد کیهان بودن که خودش هم یکی از اساتید و همکارای بودن که در قسمت ورزش هم میمادن گزارش جودو رو انجام میدادن. بعد ما همینطوری که این 3 فدراسیون ادامه دادیم، یواش یواش بچه ها اومدن جذب بیشتر شدن و منم باشگاهی که زیر نظرش داشتم کار میکردم، همون باشگاه سیمان ری بود در سال 59-60 که جوانای زیادی رو آموزش میدادم، چرا که اون موقع باشگاه تو شهر ری رزمی خیلی کم بود که شاگردای من از ورامین، قرچک، شوش، میدون خراسان، کیانشهر، خیابون شهید رجایی می اومدن اونجا کار میکردن. بله. یعنی ما توی سوله بزرگی داشتیم که با همکاری آمون سیمان ری 100 شاگرد داشتیم که اینا همه خیلی علاقمند، و من چون خودمم علاقمند بودم به این ورزش و دوست داشتم این ورزشو، خیلی سعی میکردم وقت زیادی بذارم برای این جوانها که اینا واقعا استعداد داشتن و میتونستن افتخار آفرین باشن در آینده اگه اعزامی داشتیم. ولی مهمتر از این بود که وقتی به کشور ما حمله کردن در سال 1359 شهریور بعد از فرمان امام که اون بسیج شکل گرفت، بچه های ورزش کاراته همه مشتاق بودن که در این رشته، در این قسمت فعالیت کنن و بتونن برن از کشورشون دفاع کنن، و بیشتر شاگردای ما رفتن عضو بسیج و منم خودم به عنوان یه بسیجی با اونا همکاری کردم و شاگردا رو آموزش دادیم، و در حدی بود که همون موقع برای آزادسازی شهر خرمشهر بچه های ما که بعداً اومدن، من خودم اونجا حضور نداشتم ولی اینا اومدن گفتن که اگر ما این رزمی رو واقعا بلد نبودیم، چون جنگ به جایی رسیده بود کوچه به کوچه و تن به تن بود که با سرنیزه و سنم حمله میکردن، یا بالا میپریدن یا از داخل میزدن، ولی اینا چون اون قابلیت توانایی خوبی داشتن تو این رشته رزمی و یاد گرفته بودن از خودشون چجوری دفاع کنن، اونجا خیلی موفق و پیروز اومدن. این باعث خوشحالی من بود و که تونستم کاری برای مملکت و جوانا انجام بدم. بعد از اون ما ادامه دادیم همین مسئله رو تا به همین شکل ما تونستیم مسابقات بین‌المللی رو در ایران برگزار کنیم در سال 1367 و در سال 1368 مسابقات آسیایی رو برگزار کردیم. کشورهای زیادی از آسیا و خاورمیانه و اروپا حضور داشتن که ما
اروپایی‌ها میتونستن در مسابقات آسیایی شرکت کنن؟
نه، اروپایی‌ها نبودن ولی در مسابقات بین‌المللی اروپایی‌ها اومدن.
بله.
و در سال 1373 هم یه مسابقه ما برگزار کردیم که خود سوسای اویاما مسابقات رو اومدن از ژاپن هم تیم آوردن که تیم ایران هم اینجا موفق شد نفر اول مسابقات بین‌المللی رو به دست بیاره. ما در سال 1167 مسابقات آسیایی رو برگزار کردیم و جالب اینه که ما اون موقع رشته ورزش کاراته 2 بخش بیشتر نداشت، یکی در بخش کنترلیا بود، یکی بخش غیر کنترلیا. اون موقع هم کیوکوشین که در ایران رواج پیدا کرده بود فعالیتش رو در این زمینه انجام میداد، که من در سال 1371 برای حضور در مسابقات جهانی کاراته کیوکوشین توسط تیممون به ژاپن اعزام شدیم.
بله.
و اونجا بچه های ما تونستن باز عناوین مختلفی رو در به صورت انفرادی بیارن چون تیم کامل اعزام نشده بود، و بعد از اونم ما تیممون که برگشت فعالیتمون رو ادامه دادیم. و جالب اینه که من برای اینکه بتونم سطح ارتقای فنیمو و درجه‌مو ببرم بالا، در ژاپن در خود کلاس سوسای اویاما ثبت نام کردم. حدود 6 ماه تمرینات مداومی رو در اون باشگاه انجام دادم. بعد از اون رفتم باشگاه آشیهارا زیر نظر کانچا آشیهارا که یکی از اساتید و شاگردان سوسای اویاما بود، در شهری دیگه به نام ماتسویاما فعالیت کردم که نمایندگی این سبک رو گرفتم.
بله.
و بعد از اون که به کشورم برگشتم شاگردان زیادی رو در رشته آشیهارا آموزش دادم و 8 دوره مسابقات جهانی که هر ساله در دانمارک برگزار می‌شد حضور پیدا کردیم و عناوین مختلف قهرمانی رو به دست آوردیم.
بله. آرو پرور، این تهاجم سبک‌ها در رشته ورزشی کاراته یا در برخی از رشته‌های ورزشی رزمی رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟ می‌تونه واقعاً جوانان ما رو به سوی یک انسجام ببره یا نه؟ تعدد سبک‌ها سبب میشه که ما یک نوع از هم گسیختگی رو در بین ورزشکاران شاهد باشیم؟
البته تعدد سبک‌ها مشکلی نداره اگه زیاد بشه، ولی به شرط این که هماهنگی و برنامه‌ریزی باشه برای اینکه یک تیم ملی رو تشکیل بدن.
اون وقت یک جوان چطوری میتونه انتخاب بکنه؟
خب بستگی به اون شرایط زندگی ایشون و موقعیت محیطی ایشون داره که در کجا باشه و اون سبک در اون منطقه باشه یا نباشه. انتخاب اینا خب طبیعتاً وقتی شما میخواین بچه‌تون ثبت نام کنین اطراف خودتون
در نظر
میگیرین که جایی نزدیکتر باشه، و مثل قدیم نیست که مثلا یه باشگاه دو تا باشگاه بیشتر نباشه بعد از چه مرحله طی کنی بیای. با مشکلاتی که امروزه هست تو ترافیک و اینا سعی میکنن در همون منطقه. حالا اونجا امکان داره رشته های کاراته رشته های زیادی هست که حالا من باز توضیح خواهم بهتون داد که چطور رشته ها جدا شدن و چه جوری شکل گرفتن و امروزه به چه صورت هست و سازمان هایی که معتبر هستن در جهان چه سازمان هستن و رشد بچه ها در چه زمین است. همینطور که مستظر هستین رشته های مختلف ورزش رزمی در سبک های غیر کنترلی هست که ما میتونیم در بخش غیر کنترلی که همینطور بچه ها تیم ملی دارن فعالیت دارن میکنن و دارن رشد میکنن و اینها هر کدوم میتونه کمک کنه به ساختار تیم ملی. بله. چرا که شما در هر رشته‌ای که کار کنی همش در واقع یکی هستش، فقط یه تفاوتی در کاتا در فرم که بهش میگن در اجرای تکنیک و مبارزه داره که اینها برای اینکه سازمان جهانی داشته باشن و بتونن مسابقات برگزار کنن همه با هم در یک ساختار ورزشی
سعی میکنن در نهایت همه رو در یک جا قرار
بده. بله، وقتی مسابقات انتخابی فدراسیون برگزار میکنه سعی میکنه همه سبکا بیان. وقتی همه سبک ها اومدن، هر سبکی که برتر بود و تمرین بیشتری کرده بود نشون میده اون سبک خیلی بهتره. و حالا تعددش مهم نیست که چند تا سبک هستش، مهم اینه که چجوری اینو حمایت کنن و جوانها رو بکشن به تیم ملی که بتونن انتخاب کنن و اینها افرادی باشن که شایستگی داشته باشن و بتونن اعزام بشن و افتخار آفرین داشته باشن.
بله. خب بعد از یه فاصله کوتاه میپردازیم به حضور شما در ژاپن و اینکه چه دوره‌هایی رو پشت سر گذاشتید تا به عنوان یک مربی ارزشمند در کشورمون به فعالیت
بپردازید.
خب آیرون پرمر، اشاره بفرمایید به دورانی که در ژاپن بودید و به هر حال نیاز هست. من فکر می‌کنم از آقای کیهان هم که نام بردید، ایشون هم دان 8 رو از ژاپن گرفت.
بله بله، در رشته جودو. بله.
چه مراحلی رو باید بگذرونید تا این دانها گرفته بشه و به هر حال به عنوان یک مربی کارآمد در کشورمون به فعالیت بپردازید؟
خدمتتون عرض کنم که ما اگر که به مرحله کمربند مشکی برسیم، من در اون سال که به ژاپن رفتم کمربند مشکی دان 4 داشتم، دان 3 رو در اروپا امتحان دادم گرفتم و در سال 1367 توی ایران توسط دو تا اساتید فدراسیون کاراته ژاپن کلاس‌های داوری و کلاس‌های مربیگری رو برگزار کرد توسط رئیس فدراسیون اون وقت که آقای حبیب‌الله ناظریان بودن که 15 سال رئیس فدراسیون کاراته بودن. خدمت شایانی کردن به ورزشکارا و خودشون هم چون یکی از ورزشکارا بودن فعالیت خوبی داشتن و